ساعت 9 اینجا شبکه رادیویی جوان. روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان همیشگی رادیو جوان. ممنونم که موج اف ام ردیف 88 رو برای شنیدن انتخاب کردید. وقتی دقت می‌کنیم به مشاهیرمون، آثاری که داشتن و مهمتر از همه تأثیری که در دنیا داشتن، به خودمون میبالیم و افتخار می‌کنیم. اما تا حالا به این فکر کردیم که تک تک ماها چقدر تلاش کردیم که متفاوت زندگی کنیم و تاثیرگذار باشیم در جهان پیرامونمون؟ همراه باشید با همکارانم در رادیو جوان.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل شد.
کاوشگر به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، دوستان شنونده، سلام بر شما. در این روزها و شبهای خاص آرزو میکنم که طاعات شما مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه و سوگواری های شما پذیرفته شده باشه در ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. شنوندی کاوشگر هستید، زنده از رادیو جوان. امروز میخوایم با شما در مورد یکی از آثار حکیم ابوعلی سینا صحبت بکنیم، کتابی با نام قانون، کتابی که یکی از اولین ها در جهان بود در علم پزشکی. بسیاری از اروپاییان از این کتاب استفاده کردن تا زیر ساخت های علم پزشکی امروزی رو شکل بدن. البته ما معتقد هستیم که هر آنچه در قانون آمده درسته، این اعتقاد ظاهراً خیلی هم معتبر نیست. برخی از آنچه که در کتاب قانون نوشته شده است، بخشی از آنچه که در کتاب قانون نوشته شده است، خب بر اساس یافته های اون دوران بوده و اعتباری نداره. امروز میخوایم با شما در مورد این کتاب صحبت بکنیم، در مورد این که چطور نوشته شد، چه موضوعاتی رو در بر گرفته و در نهایت چطور بر دنیای پزشکی تأثیر گذاشته. اگر کتاب قانون رو خوانده اید، اگر که اطلاعاتی در مورد این کتاب دارید، خواهش میکنم آنچه میدونید رو با ما و شنوندگانمون به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 2250952 تماس بگیرید. و اگر تماس گرفتن براتون ساده نیست، کافیه پیامک ارسال کنید به 30881. کتاب قانون کی نوشته شد، چطور نوشته شد، چرا نوشته شد، چه کسانی از کتاب قانون الهام گرفتند و کتاب‌های خودشون رو نوشتند، تأثیر این کتاب در دنیای پزشکی چگونه تأثیری بود و امروز چطور باید به کتاب قانون نگاه کنیم، اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. آخرین کاوشگر میشنوید.
نگاهی به مبانی اخلاق در قانون، در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
قهرمان‌های کتاب قانون در برنامه که من ونوس میرعلایی.
انتظار هستیم تا لحظاتی دیگر جناب آقای دکتر نجف قلی حبیبی از چهره‌های ماندگار پزشکی کشور به ما خواهند پیوست در استودیو و بحث رو با ایشون آغاز بکنیم. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم که اگر دانسته‌ای در مورد قانون ابن سینا دارید حتماً با ما به اشتراک بگذارید. 2250952 تماس تلفنی شما رو دریافت میکنه و 30881 پیامک های شما. من سیاوش هردهی هستم و صمیمانه از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. خب حتما شما در مورد دوران شکوفایی اسلامی بسیار بسیار شنیدید و خواندید، همون دوره تقریبا 500ای 5600ای که دنیا رو تغییر داد و پایه و اساس خیلی از علوم امروزی اون موقع شکل گرفت. خب به هر حال مهندسی چهرش در دنیا تغییر کرد، پزشکی چهرش در دنیا تغییر کرد، علوم سیاسی مملکت داری اون موقع اصلا تبدیل شد به یک چیز جدیدی که قبل از اون وجود نداشت به اون شکل، و بنیانی که حکومت اسلامی در اندلس و کوردوبا گذاشت یک بنیان جدید بود که تمدن جدید رو شکل داد اون موقع. خب بخشی از آنچه که مسلمانان به دست آوردن در دوران شکوفایی اسلامی در دست خودشون باقی موند، تونستن ازش محافظت بکنن، اما بخش اعظمش از دست مسلمانان خارج شد و اون کسانی که در واقع از این علوم که تولید شده بود استفاده کردن و تونستن کشورهای خودشون رو بسازن مسلمانان نبودن در واقع. خب همونطور که توضیح دادیم نجوم پیشرفت کرد، ریاضیات پیشرفت کرد، در پی مهندسی پیشرفت کرد، علوم پزشکی پیشرفت کرد، اما این پیشرفت ها در نهایت شالوده اروپای جدید رو ساخت، نه شالوده یک جامعه اسلامی جدید. امروز آنچه که ما شاهدش هستیم به عنوان تمدن پیشرفته غربی بر همین پایه و اساس استوار شده. خب البته مسلمانان هم بخشی از این علوم رو در اختیار خودشون نگه داشتند، اما بعد از اینکه شکست های خوردن در اروپای جنوبی، خب طبیعتاً مجبور شدن ترک بکنند ناحیه ای رو که درش حکومت میکردند، به خصوص اسپانیا رو، و در پی این در واقع هجرت خیلی از آنچه که در اختیار داشتند رو از دست دادند. ولی خب اروپایی ها قدر دونستند یافته های دانشمندان مسلمان رو قدر دونستند و به هیچ ترتیبی اونا رو نادیده نگرفتند. این اتفاقی بود که باعث شد دنیا تبدیل بشه به یک غرب قدرتمند و پیشرفته و یک شرق پیرو اون غربه. این اتفاق خاصی بود که خیلی درس تاریخی میشه ازش گرفت. 9:52 است. خواهش میکنم با ما همراه باشید اگه دوست دارید در مورد قانون که یکی از محصولات این دوره تاریخی است بیشتر بدونید.
گویم طب دانشی است که به وسیله اون میتوان در کیفیات تن آدمی آگاهی یافت. هدف اون حفظ تندرستی در موقع سلامت و اعاده اون به هنگام بیماری است.
ابو علی سینا کسی بوده که با تلفیق انواع طب‌های موجود اون زمان، طب یونان، طب هند، طب چین و طب ایران، طب اعراب، یه تلفیق خیلی جالب و درستی رو تحویل جهان داده.
قانون ابو علی را می بردم روی منبر، 150 تا طلبه شاگرد داشتم، هر روز یک ورق از قانون را میخوندم، توضیح میدادم و بعد خود اونها به مسئولیتشون مریض پیدا میکردن، معالجه میکردن، نتیجه شو میامدن گزارش میکردن.
بله، تحلیلی که ابو علی از برای از مهمون وضع اندام نشون میده که اینا رو دیده و شناخته، حالا به شکلی چجوری بوده،
چون
یه چیزایی داشته برای حال یا حالا مسلمان بسیار دقیقی میکنند که نموده همون قبول دارد،
از میکروب خبر ندارد.
بله،
از ویروس خبر ندارد.
بله، اندامان خوب میشناخته.
بر همین اساس هم هست که تا 700 سال در دانشگاه های دنیا تدریس می شده کتاب ابو علی سینا.
نه 9:12:23 صبح. آقای دکتر نجف قلی حبیبی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و مصحح کتاب قانون ابن سینا، آمدند به ما پیوستند در این فاصله در استودیو، با اینکه معطل شدند دقایقی رو و سخت شد یک کمی ورودشون، اما با روی گشاده آمدند و اینجا نشستن و میهمان ما هستن. آقای دکتر حبیبی خیلی خیلی خوش آمدید. یک کمی اگه به میکروفون نزدیک شید که فکر میکنم خیلی اوضاع بهتر خواهد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و صبح بخیر عرض میکنم. انشالله که عباداتتون قبول، شب احیا هم بوده و حتما یه مقداری به خاطر عبادت ها تأخیرهایی هم قابل قبول دیگه.
بله، امروز ساعت کاری از ساعت 10 صبح بود، به خاطر همین یک کمی ما با دشواری مواجه شدیم. ما هم متقابلا آرزو میکنیم که تئاتر شما هم قبول بشه. آقای دکتر حبیبی، بعد از کتاب مقدس دومین کتابی که در اروپا چاپ میشه قانونه.
بله، وقتی صنعت چاپ به وجود
میاد. و خب این کتاب 7 سال تدریس میشده و در دوران کنونی هم ظاهرا به عنوان یکی از منابع مهم طب کهن مورد توجه است و حذف نشده است و تدریس میشه به منابع طب کهن. کمتر ایرانی قانون رو خونده با تمام این توضیحاتی که ما در مورد این کتاب دادیم. از شما میشنویم در مورد این کتاب و ویژگیاش چه چیزی 700 سال در جوامع دانشگاهی زنده نگهش داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی سپاسگزارم از این فرصتی که فراهم کردید، به خاطر اینکه قانون یک اعتبار ملی است برای مسلمان ها، برای ایران، برای ما ایرانی خصوص. از این جهت خب اهتمام به این کتاب خیلی مهمه. عرضم حضور شما که دلیلش این است که ابن سینا موفق شده همه دانش های قبل از خودش در حوزه پزشکی با یک عبارت های منظم و کوتاه و سنجیده و سازمان یافته در این کتاب تنظیم کنه، به طوری که همه کتابایی که قبل از او بودن دیگه تقریبا با اومدن قانون یه جوری میافتن. یکی از مشکلاتی که از آثار نویسنده ها برمیاد که مال دوره های قدیمه اینه که ظاهرا کتاب ها خیلی مفصل بوده و حمل و نقلش، بردنش این ور اون ور سخت بوده. اینا همه نوشتن که قانون یکی از امکانات و ظرفیت هاش اینه که راحت با یه جلد میشه ورش داشت برد همه جا، چون بار میکردن تا مثلا ببرن یک جایی یا از یک شهری یا خونه به خونه که میخواستن پزشکا ببرن خیلی براشون سخت بوده. و این قانون رو در واقع ابن سینا تمام مطالب رو که حالا خودش اضافه کرده خیلی زیاد علاوه بر اون چیزی که از قبل بوده یه جور عبارت پردازی کرده، سازماندهی کرده که جمع وجود شده یه جلد کتاب، حالا با قطعایی که اون وقتا می نوشتن و خطی و اینا، که حالا همونو مصری ها اخیرن که پارسال تو نمایشگاه بین المللی آورده بودن 12 جلد کرده بودن.
عجب.
بله خب حالا قطع بندی شده خودشون می کنن، هر ناشری یه جوری برای خودش، ولی خود ابن سینا کتاب رو به 5 کتاب تقسیم کرده. اون وقتا اسم هر مثلا یک کتاب تقسیم میشه، ما الان میگیم جلد، جلد اول جلد دوم، اون ما تقسیم کرده ابن سینا به کتاب، کتاب اول کتاب دوم کتاب، یعنی قانون خود اسم کلیه، بعد کتاب اول کتاب دوم تا کتاب پنجم، 5 کتاب تقسیم میشده. ظاهرا استاد ابن سینا هم که ابو سهل مسیحیه، اونم کتابی داره به نام المعه، یعنی 100 کتاب، در واقع خیلی کوچیکم هست، ولی اسمشو هر بخششو گذاشته یک کتاب، بعد شده 100 کتاب یا المعه.
بله.
پس این مرسوم بوده اینجوری اسم گذاری.
بله، کتاب و دفتر دیگه. آره، آره، دفتر بله، اول، بله، دفتر دوم، بله، کتاب اول.
کتاب اول
که نظیر،
ولی اسم کتاب بله، بوده القانون. بله.
حالا اسمش هم نظیر فصل امروزی است.
بله. بله، البته اسمش هم ابن سینا نگذاشته. از عبارات ابن سینا همون زمان خودش در آوردن و جا افتاده بوده، یعنی خودش هم به شاگرداش جمع می‌شدن قانون درس میداده، همون قانون معروف بوده.
بله.
ولی یک جایی ننوشته که من اسم این کتاب رو گذاشتم القانون.
بله. البته اسمش هم خیلی سوال برانگیز بود دیگه. بله. مدت‌ها بله. که حالا این کتاب
در واقع به خاطر اینه که قوانین طب رو اینا میگفتن ثابت و محکمه، مثل بله، قانون، یعنی تردخور نداره، باید انجام بشه. به همین لحاظ هم کلمه قانون رو ابن سینا، القوانین الکلیه که میگه، قوانین کلیه طب، به این اعتبار که قانون خدشه بردار نیست، یعنی باید اینجور بشود، یعنی خیلی محکم مطالب، به همین جد اسمی گوشته القانون. خیلی فخر رازی دیگران بحث کردن که چرا قانون گفته، چون قانون مفاهیم کلیه و این مسائل جزئی هم داره، پس چرا قانون، ولی ایرادای زیادی گرفتن، ولی خب همه سعی کردن یه جوری جواب بدن.
آقای دکتر حبیبی که یک جلد از کتاب قانون رو هم با خودشون آوردن، واقعا دردناکه که خیلی از ماها ندیدیم این کتاب رو، و اگه از ما بپرسند که آیا کتابی قطور است یا کتاب نازکی است، آیا نمیدونم کتاب کوچکی است بزرگ است، هیچ ایده ای نداریم. با اینکه خب میگم این کتاب دومین کتابی است که بعد از کتاب مقدس در اروپا چاپ میشه، به زبان عربی نوشته شده و ظاهرا در دهه 1340 و 1360 دوبار به فارسی برگردونده شده. عبدالرحمن شرفکندی اولین بار ظاهرا
این کتابی که الان من دستمه کتاب اول قانونه.
بله.
5 کتابه این. اون وقت کتاب دومش در باب داروهای گیاهی، داروهای مفرده. بله. بهش میگن داروهای تک. کتاب سومش در باب تشریح بدن و بیماری ها و معالجات و همه. کتاب سومش مفصل ترین قسمت، یعنی در واقع به اندازه 2 برابر کتاب اول میشه از نظر حجمی. بله. اگه به حال امروز چاپ کنیم با این سبکی که ما چاپ کردیم تقریبا میشه 2 جلد قطور. کتاب چهارمش باز در باب بیماری هاست و کتاب پنجمش کوچیکه، راجع به داروهای ترکیبیه. داروها دو گونه است، یکی داروهای ساده یا مفرده، یعنی تک، مثلا گلگاف زبان فرض کنیم.
بله.
یکی داروهای ترکیبیه که مثلا این چند تا رو با هم دیگه ترکیب کنیم برای یه بیماری های خاصی. ابن سینا کتاب آخرش گذاشته برای داروهای ترکیبی. داروهای ترکیبی که اون وقت بیان میکنه تجربه های خودش هم اونجا مطرح میکنه، یعنی مثلا من برای این بیماری این دارو رو درست کردم، ترکیب از چند تا چیز و مثلا تجربه شده مجرب. میگه خیلی و خب اون هر کی میخواد در واقع کار داروسازی ابن سینا رو ببینه باید تو کتاب پنجم که آخرین بخش قانونه ببینه. البته ظاهرا از منابع مختلف برمیاد که ابن سینا بعدن هم خیلی تغییرات داده یا اطلاعات جدیدی سازمان داده، ولی قرار بوده ملحق کنه به قانون که گویا در جریان همین جنگ هایی که تو اصفهان رو افتاده و سلطان مسعود غزنوی حمله کرد و اینا کتاب ها از بین رفت و متاسفانه با اینکه تو مقدمه بعضی از جاها نوشته که من اصلاحات هر سال رو چه برای شفا که مهمه در فلسفه و چه برای قانون، اما گویا اونا از بین رفته و روزجانی هم که می نویسه همونجا هم میگه که قرار بوده اینا رو ملحق کنه به قانون ولی نشده دیگه.
بله. بریم بخش رو بشنویم، برگردیم. آقای دکتر حبیبی همچنان اینجا هستن، ما تو بخش بعدی از آقای دکتر خواهیم شنید که این کتاب به هر حال دیر به زبان فارسی برگردونده شده، یعنی از وقتی که ترجمه شده بیش از 50 سال نمیگذره. قبل از اون از آقای دکتر خواهیم شنید که به چه زبانی تدریس میشده.
مجموعی از دستورالعمل‌ها و قوانین درباره آنچه صحیح و غلط، بد و خوب است و آنچه که باید و نباید انجام پذیرد.
از زمان شکل‌گیری علم پزشکی، اخلاق جزء جدا نشدنی از اون به شمار می اومد. به همین خاطر انتظار میره ابن سینا، پزشک سرآمد و مؤلف کتاب قانون در طب، با اخلاق پزشکی آشنا باشه. تو این کتاب ابن سینا اولین شرط لازم برای طبابت رو آگاهی و تسلط پزشک تو علم طب و بخش‌های مختلف اون، هم از تشخیص، درمان، پیشاگاهی، پیشگیری و توانبخشی بیان کرده تا از این طریق آسیب و ضرری به بیمار نرسه. از نکات اخلاقی دیگه که تو تألیف قانون دیده میشه، استفاده از منابع علمی و اطلاعات موثق مختلف با ذکر منابع.
جلد اول، فصل 26 کتاب قانون.
کسانی که اندام را شکاف می‌دهند باید در تشریح اعصاب و ریه‌ها و شریان‌ها معلومات کافی داشته باشند تا خطا نکنند و بخشی را نبرند که بیمار را با مرگ روبرو سازد. ابن سینا تصمیم گیری طبیب را بر پایه اطلاعات و مستندات کافی و استفاده از تجارب و منابع دیگران می‌دونه و رو این موضوع تأکید داره که انتخاب روش درمانی صحیح در نهایت باید از درد بیمار کم کنه و مزایای انتخاب نسبت به خطرهای اون قوی تر باشه و درمانهای کم خطرتر ترجیح داده بشه. اون به طبیبان توصیه کرده که فقط تو موارد ضروری از روشهای دردآور استفاده کنن.
جلد سوم، فن سوم.
اگر داروها مفاق نشدن، ناگزیر از دریدن و بریدن بود، باید کسی این کار را انجام دهد که به خوبی حالت و چگونگی محل را بشناسد. این عمل در بدن باعث رنج فراوان بیمار می شود. اما چاره چیست؟
نه و 22 دقیقه و 47 ثانیه است. آقای دکتر حبیبی همچنان اینجا در استودیو میهمان ما هستن. آقای دکتر، قبل از 1340 کتاب فقط به زبان عربی در دسترس بود؟
ببینید، این کتاب اولش فقط
بعد.
یک بار در دوره صفویه ترجمه شده به فارسی، فقط کتاب اول، یعنی همین که الان پیش من هست. منتها ترجمه هایی که اون وقت انجام میشدن مثل عربی هست، یعنی خیلی ترجمه نیست که امروز مردم زبان فارسی حرف میزنن بتونن بفهمن. بعد اومدن مرحوم هجار اومده اینو ترجمه کرده در همین دورهای متأخر ما که شما هم دیدین در 7-8 جلد چاپ شده.
آقای شرفکندی.
بله، شرفکندی، خدا رحمتش
کنه. خدا رحمتشون
کنه. ایشون خیلی زحمت کشیده، ولی مشکل ایشون این بوده که نسخه صحیح شده ای از قانون در اختیار نداشته. یه مقدار مجبور شده به متنای انگلیسی مراجعه کنه، یه مقدار کمک‌های کتاب‌های لغت اینورور یه جور استفاده کنه. بالاخره کارش خیلی زحمت کشیده و من واقعا قدردانش هستم و سپاسگزار. اما میدونم که کتاب مشکل داره و تقصیر ایشون نیست، چون متن درستی در اختیار نداشته. متنای چاپ شده قانون، این من عرض بکنم خدمتون، برای اولین بار در دنیای به سلحال بعد از اروپا که وقت چاپ شده بوده، یعنی چاپ اروپا رو ما عربیش داریم مال 1562 یه چین چیزی، یعنی اواخر قرن 16 تقریبا میشه چاپ شده یه بار متن عربیش. بعد در دنیای اسلام 1294 در مصر، بولاق مصر چاپ شده.
بله،
چاپه که حالا اون وقتا بوده.
بله.
دو سال بعدش در تهران چاپ شده. تا از این نسخه چاپی که از قدیم داریم که مال نسخه تهران معتبرترینه، 1294 که میشه 96، خیلی سال دیگه، بالای 100 سال،
بیش از 100 سال،
دوره ناصرالدین شاه چاپ شده. بهش میگن طبع ناصری، قانون طبع ناصری.
بله.
این بهتر از چاپ بولاغ، البته خیلی بهتر از چاپ بولاغ، ولی مشکلات داره بازم. بنابراین اروپا، عربا که مثلا لبنان که هر سال تقریبا چندین چاپ میشه و چندین ناشر هم چاپ میکنه و خیلی هم فروش داره این کتاب، اما همش غلطه، یعنی من دارم دیگه، نسخه ما دارم، اصلا تصحیح نشده. تنها کاری که بزرگان عرب در باب این کتاب کردن اینه که لغت‌های مشکل رو تو پاورقی توضیح دادن، یا در باب داروهای گیاهی اسم اون دارو رو از روی منابع جدیدتر یا متأخر، ولی خود متن پر از غلطه.
متن ترجمه شده،
متن خود عربیش، متن عربیش غلط داره. خب وقتی حالا اون غلط داره میخوان ترجمه کنن،
پس الان اون چیزی که غلط نداره در اختیار کیست؟
در واقع اولین کاری که تصحیح شده همین کاریست که من انجام دادم. این اولین کار تصحیح شده از روی نسخ خطی قدیمیه. از حتما من هم بالاخره با همه زحمتی که کشیدم مطمئنم که خطا داره و حتما از محققین خواهش کردم که میخونن حالا خطاهاش رو افشا بیان بکنن تا در چاپ بعدی یه جوری اصلاح بشه.
یعنی دکتر الان
کاری که ما رو قانون کردیم در دنیای اسلام یه خود ظلم شده به قانون، برای اینکه این کتاب تونسته فرهنگ اسلامی رو، فرهنگ عربی رو به تمام دنیا، به تاریخ منتقل کنه و خیلی منت داره ابن سینا بر جهان اسلام، به لحاظ اینکه اصطلاحات، لغات، کلمات، تعاویر همه از این طریق این کتاب رفته به تمام دنیا و هنوزم که ترجمه میشه همون هست دیگه.
بله الان اسم خیلی از بیماری ها متأثر از قانون، مثل آنفولانزا مثلا
خیلی چیزا هست
که این آنفولانزا بوده که بینی بز چون مترشح بوده وقتی که ابن سینا این بیماری رو میبینه اسمش رو میذاره بینی بز چون بینی مترشح میشده در زمان آنفولانزا.
منظورم این است که این کتاب حقش خیلی برگردن جامعه به خصوص مسلمانان زیاده.
سوال اینجا به وجود میاد، شما میگید که اون چه که داره به زبان عربی چاپ میشه متن نیست که غلط داره؟
بله.
اون متنی که غلط نداره و ابن سینا اون رو نوشته، اون متن
خط ابن سینا اصلا به دست نمیاد، نیامده تا حالا.
پس یعنی ما
یعنی از شاید کمی بعد از ابن سینا اون دست خط خود ابن سینا رو یکی گیرش آورده دیگه نداده دست دیگران که ببینن. یه تعدادی نوشتن که این نسخه رو از روی اصل نوشتن که خب وقتی هم مینویسه کاتب ممکنه خطا هم کرده باشه.
بله.
اون اصلا هیچ کسی حالا ندیده قرن هاست.
یعنی ما این چیزی که الان داریم عربی چاپ میکنیم این چیه پس؟
این از روی نسخه هایی است که اونا ادعا میکنن که از روی خط ابن سینا نوشتن.
پس ما خود قانون رو الان
خود قانونی که به خط ابن سینا است نداریم، به خط ابن سینا هیچ جا نداریم.
عجب.
نه حالا نداریم، ما از همون زمان خودش، نزدیک به زمان خودش هم نیست، چون ابن سینا اول عادت داشته کتاباشی که می نوشته برای هر کسی که می نوشته می داده به او، خودش یه نسخه نگه نمی داشته.
عجب.
اون ابن جوزجانی که اومده یه خورده اینا رو جمع کرد و نگهداری کرد و که نمون، بعد اونا هم خب برای خود مهم بوده دیگه، به کسی دیگه نمی دادن. اما قانون ظاهرا اینطور شاید نشده، از روش چون چند تا نسخه از روش نوشتن. حالا از روش نوشتن، خب من از روی کتاب می‌نویسم ممکنه چند تا غلط هم بنویسم دیگه.
بله
درسته.
بله.
بنابراین به خصوص که اونا نقطه هم کمتر می‌ذاشتن و وقتی نقطه نداره که نفرات بعدی که عربیشون ضعیف بوده یا متوجه نشدن ممکنه یه نقطه های یه جور دیگه گذاشته باشه.
بله بله بله.
خود
بله،
به خود
بله.
به تدریج این خطاها وارد کتاب شده.
بسیار هم خواندن بله. متن بدون نقطه
بله، بله،
سخته.
بسیار سخت. اون وقتم خیلی مرسوم نبوده نقطه بله. زیاد بگذارن. ولی خب اعراب هم که معمولا نمیگذاشتن.
بله.
این فعل معلومه، مجهوله، مثلا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، خود اینا در عربی هر کدوم معانیشون میتونه مختلف بشه، به همین دلیل خیلی اشتباهات زیادی وارد متن قانون شده.
بله.
اروپایی هم که ترجمه کردن، من البته هیچ مسلط نیستم به ترجمه انگلیسی اینا، ولی مطمئنم که چون اونا هم از روی همین نسخه های عربی مغلوط ترجمه کردن قاعدتاً باید دچار مشکل باشه ترجمه شونن.
بسیار این توضیح کامل بود. فقط آقای دکتر قبل از سال 1340 اگر تدریس می شده به عربی تدریس می شده؟
بله بله، در دوره ناصرالدین شاه که تدریس می شده، یعنی قبل از او که تدریس می شده متن عربی تدریس می شده.
بله.
از قبل دیگه، از زمان خود ابن سینا تا همین اواخر تو دنیای اسلام، تو هند، پاکستان، ایران، سوریه، به خصوص حلب، اینا مرکز ثقلیه که هنوزم پایگاه داره قانون اونجا، اینا تدریس میشه در عربی.
الان کجا تدریس میشه که
هیچ جا؟ الان اگر این دانشکده های